تحلیل خبری بدون خط خوردگی. آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید: اهمیت سفر رئیس جمهور به چین در ابعاد اقتصادی، آیا سفر گروسی به تهران بدون اجازه آمریکا امکان پذیر است؟ و دستورالعمل رسانه بی بی سی برای فعالیت کارکنان و خبرنگارانش در شبکه‌های اجتماعی و موضوعات دیگری که همگی امشب در مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست. سوال پیامکی ما هم این هست: به نظر شما توسعه روابط تهران با پکن چه ثمراتی برای کشور خواهد داشت؟ حتما از طریق 301035 با ما همراه باشید. بریم سراغ موضوع اول: اهمیت سفر رئیس جمهور به چین در ابعاد اقتصادی.
دنیا بدون خطر.
جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سلام، شب شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم به شما عزیزان و ملت بزرگ ایران اسلامی. انشالله که روزا و ایام خوب و خوشی داشته باشن. ما در خدمت شما هستیم.
آقای عباس‌زاده، دیپلماسی چطور در خدمت قدرت سازی اقتصادی قرار میگیره با توجه به سفر رئیس جمهور به چین و اهمیت این سفر در ابعاد اقتصادی؟
ببینید، در عصر فعلی جهان یک مجموعه کاملا به هم پیوسته است. کشورها مزیت‌های ویژه دارند و بر اساس مزیت‌های ویژه خودشون سرمایه‌گذاری کردند، تخصص پیدا کرده‌اند و به همه کشورها نیازهای خودشون رو از همدیگر تأمین میکنن. کشورها از یک طرف منبع تأمین منابع اولیه برای کشورهای دیگر هم، از طرف دیگر برخی از کشورها بازار برای محصولات کشورهای دیگر هم. و سومین قضیه اینه که امروزه در دنیا همپیمانی کشورها، مشارکت کشورها، کارهای مشترکی که با هم میکنن، کارهای دو جانبه، کارهای چند جانبه، پیمانهای دو جانبه، پیمانهای چند جانبه همافزایی ایجاد میکند و در دنیا الان یک رسم مقبولی شده است. و خب طبیعتا هنر دیپلماسی و مأموریت دیپلماسی ایجاد و تقویت این ارتباطات بین دوله و ارتباطات سیاسی هم محصولش در سبد اقتصاد می‌ریزه. امروز شاخص تجارت، صادرات، واردات بین کشورها نشونگر عمق و گستری ارتباط بین کشورهاست. و خب طبیعتاً عرض کردم هنر دیپلماسی و مأموریت دیپلماسی خارجی اساساً تمرکز بر همین موضوع داره.
درسته. آقای عباس‌زاده، سرفصل‌های مهم اقتصادی بین دو کشور در پیش هست و پیش روی دو کشور به صراحت قرار گرفته. سهم ما، سهم جمهوری اسلامی ایران در این سرفصل‌ها چطور باید تعمیم بشه؟
ببینید، کشور ما یک کشور مهمی است در جهان. از هر حیث جمهوری اسلامی ایران یک موقعیت ژئواستراتژیک داره در قلب جهان. این در جغرافیای سیاسی، این هارتلندی که تعریف می شود و گفته می شود ایرانه. و ما در جوار 80% انرژی جهان قرار گرفتیم. جمهوری اسلامی ایران از نظر جغرافیایی چهارراه جهانه، در وسط به تعبیری کانون راه ابریشم تاریخی هم قرار داره. از طرف دیگر از هم به حضورتون از نظر فرهنگی تاریخی یک بازار بزرگ 85 میلیونی ما در از نظر داشتن منابع گاز در دنیا شاید اولین هستیم، در نفت دومی، سومین هستیم، در معدن ششمی، هفتمی، در جاذبه های جهانگردی، در گردشگری جز 7-8 کشور اول دنیا هستیم. به همین خاطر یک بازیگر فعال و مطرح در جهان هستیم و شاید اولین بازیگر در منطقه. از طرف دیگر کنترل بر منابع انرژی جهان به نوعی اگر بخواد صورت بگیره بدون حضور ایران، بدون نقش ایران تقریبا محاله نمیشه و بسیار تعیین کننده است در این جهات و آینده صنعت جهان، آینده اقتصاد جهان به نوعی با آینده انرژی هم مرتبطه و بر همین خاطر دنیا از جمهوری اسلامی ایران نمیتونن چشم بپوشاند، به ویژه در حوزه اقتصادی، و به همین خاطر تأثیر جمهوری اسلامی ایران از حیث سیاسی از حیث اقتصادی در مناسبات جهانی یک تأثیر تقریبا بدیلیه. حالا من در بین کشورها به شاخصها به صورت شفاف هم اشاره میکنم.
درسته آقای عباس‌زاده، با توجه به اینکه رئیس جمهور وزیر اقتصاد رو هم با خودشون بردن در سفر به چین و رئیس کل بانک مرکزی هم همراه آقای رئیس جمهور هست، این نشون میده که بعد اقتصادی سفر رئیس جمهور بسیار پررنگ هست. من میخوام سوال رو اینگونه از شما بپرسم، این توافق راهبردی ایران و چین در چه بستری منتج به خروجی تجاری و اقتصادی میشه؟ چون یک بستری میخواد که به هر حال در نهایت اون اهداف اقتصادی که ما تعیین کردیم از این مراودات به در واقع به جیب کشور ما واریز بشه.
ببینید اولا دو کشور بخواهد سطح ارتباطش به یک سطح راهبردی و استراتژیک ارتقا پیدا بکند اصولا باید یک چارچوب داشته باشد. خوشبختانه این چارچوب در قالب اون قرارداد 25 ساله امضا شده است و رفت و آمد سران در دیپلماسی خارجی معنی روشنی دارد. بالاخره اون ارتباط باید در سطح راهبردی باشد و به اون سطح از ارتباط ما بتونیم ارتقا پیدا بکنیم و این مستلزم ارتباطات کارشناسی، ارتباط بین وزرا در سطح وزرا و نهایتاً ارتباط در سطح فنان رو میطلب، اونم نه یک بار بلکه چندین بار. یک نکته. دومین بحث اینه که چین الان تقریبا داره رقابت میکنه برای تبدیل به قدرت اول اقتصادی جهان و الان هم بالاخره یک واقعیتی که چین یکی دو قدرت اول اقتصادی جهانه.
بله.
از طرف دیگر اقتصاد چین به انرژی نیاز داره، اقتصاد چین به نفت نیاز داره، اقتصاد چین به محصولات پتروشیمی نیاز داره که وضعیت ویژه جمهوری اسلامی ایرانه و از طرف دیگر از نظر جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران نزدیکترین کشور به چین از حیث کشوری که برخوردار از این منابع، و از طرف دیگر کشور ایران یک بازار بسیار بزرگی است برای محصولاتش. در صورت ما این سری نیازهایی داریم که کشور چین میتونه رو تامین کنه و کشور چین یه سری نیازهایی داره که جمهوری اسلامی ایران میتونه با کیفیت بیشتر با قیمت کمتر برای چین به نوعی تامین کننده باشه. هر دو کشور برای ارتقاءشون، هر دو کشور برای توسعه اقتصادی به همدیگر، به ظرفیت های همدیگر نیاز دارن. از حیث سیاسی هم در تقسیم بندی های جهانی تا تقریبا ایران و جمهوری اسلامی ایران و چین در یک قطب قرار میگیره و شما در بحث برجام هم میبینید موضع چین عرضم به حضورتون به ایران بسیار بسیار نزدیکتره. نهایتا ارتباط سیاسی، ارتباط حتی در روز دفاع امنیتی محصولش عملا باید در سبد اقتصاد دو کشور دیده بشه. این که ما میبینیم رئیس جمهور در سفر وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی رو به خود همراه میبره، این نشونگر اینه که این تفاهم، این ارتباط، اون چشمانداز 25 ساله در حوزه اقتصادی هم اولویت داره، هم به مرحله عملیاتی رسیده است و این سفر از حیث اقتصادی برای هر دو کشور بسیار بسیار مهمه. و از طرف دیگر خب چندی پیش سفر رئیس جمهور چین به یکی کشور همسایه مبنای سوء تفاهماتی شده بود، مبنای نقدهای در داخل کشور شده بود، در صورت دعوت رسمی دولت چین، رئیس جمهور چین از رئیس جمهور ایران اسلامی تقریبا به این نقدها و به این عرضم به حضورتون
شایعاتی که به وجود اومد
هم تقریبا پایان.
بله،
به نظر من ارزش اقتصادی این سفر برای هر دو کشور بسیار مهمه. امیدوارم انشالله در فصل جدیدی در تعاملات اقتصادی بین دو کشور
انشالله
بعد آغاز شده باشه و برای هر دو کشور برکت داشته باشه
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای عباس زاده از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم و با تون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. جناب آقای محمود عباس زاده مشکینی بودن، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. شب شما بخیر. ساعت 19:14 است. موضوع بعد، نگرانی آمریکا از سفر هیئت ایرانی به پکن.
سیاست بدون خط و بگی.
جناب آقای محسن پاک آیین، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من سلام
می کنم خدمت شما و
شنوندگان محترم. آقای پاک آیین، میخوام هم شما هم شنوندگان عزیز دعوت بکنم بخشایی از صحبت سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد روابط دو کشور و سفر رئیس جمهور امور در خیلی کوتاه هست با هم بشنوید، بعد من سوالات رو از شما مطرح خواهم کرد.
بله.
这次访问是莱西总统任内首次访华。
چین و ایران دوستی دیرینه دارند و تحکیم و توسعه روابط دو جانبه انتخاب راهبردی مشترکشان است. در سالهای اخیر با هدایت رئیس جمهور شی جین پینگ و رئیس جمهور ایران آقای رئیسی، شتاب پایدار توسعه روابط ایران و چین حفظ شده. این روابط با اعتماد سیاسی متقابل پیوسته تحکیم شده و همکاری عملی دو کشور در زمینهای مختلف پیشرفت مستمر داشته.
بله، با هم شنیدیم بخشای از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه چین رو. آقای پاک آیین، نگرانی آمریکا از جایی نشأت می‌گیره که سخنگوی وزارت خارجه این کشور در واکنش به دیدار رؤسای جمهور ایران و چین در پکن گفته که چندی پیش آمریکا تلاشی هماهنگ برای تعامل با چین در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام داد، زیرا ما آن را چالشی برای هر دو کشور آمریکا و چین می‌دونیم. این نگرانی آمریکا از چه مسئله‌ای نشأت می‌گیره؟
ببینید، آمریکایی‌ها این دفعه اول نیست که نگرانیشون رو ابراز می‌کنن. بارها حتی در سطح رئیس جمهور بایدن این اتفاق افتاده. البته بحث مسئله هسته‌ای رو مطرح می‌کنن، اما واقعیت این هست که بیشتر نگران این هستند که روابط ایران و چین بتواند یک گشایش اقتصادی در روابط ایران و چین ایجاد بکنه که تحریم هایی که در واقع علیه ایران اعمال شده اینها پاسخ نداشته باشه و بی اثر باشه. حضور ایران و چین در منطقه بسیار مهم اوراسیا که امروز در واقع به عنوان آینده اقتصادی دنیا از اون یاد میشه و حتی خود کارشناسان آمریکایی معتقدند که اقتصاد دنیا در آینده در اوراسیا رقم میخوره و در اوراسیا چند کشور مهم وجود دارن، یکی ایران، دیگری چین و سوم روسیه، و به همین دلیل آمریکایی بسیار ناراحت هستند که در واقع سالهای آینده نتوانند جلوی رشد اقتصادی کشورهای اوراسیا به خصوص ایران رو بگیرن و لذا از این بابت نگران هستن و به همین دلیل هم هست که فشارهای خودشون رو علیه چین اعمال میکنن و سعی میکنن در روابط ایران و چین اختلال ایجاد بکنن.
درسته آقای پاک آیین، چین به ایران نیاز داره، یعنی این نظر خیلی از کارشناسان هست در حوزه انرژی. امریکا هم این مسئله رو میدونه. حالا موضوع اصلی در اینجا چیه به نظر شما؟ قدرت گرفتن چین هست یا جهش بزرگ ایران که کاخ سفید رو دوچال چالش میکنه؟
ببینید، ایران و چین هر دو به هم نیازهای متقابلی دارن. همینطور که اشاره فرمودین، چین به خاطر انرژی با توجه به اینکه به شدت در حال صنعتی شدن هست بسیار نیاز داره. در این حال ایران هم به تکنولوژی چین، به فناوری چین و همچنین حضور سرمایه‌گذاران چینی در ایران برای اجرای پروژه‌هایی که آمریکایی‌ها اونها رو ناتمام گذاشتن و غربی‌ها و از ایران رفتن، خب این یک نیاز متقابل. در این حال هر دو کشور به بازارهای یک دیگر هم توجه دارن برای در واقع صادرات و واردات بیشتر و به همین دلیل هست که در واقع این نیاز متقابل باعث میشه که پیوندهای دو کشور محکم بشه و آمریکایی‌ها از این مسئله نگرانند که هم چینی ها بتوانن نیازهای انرژی خودشون رو با توجه به روابط با ایران برطرف کنن و هم ایران بتواند از فناوری چینی ها و همچنین از بازار چین و دیگر مواهب اقتصادی روابط استفاده بکنه، لذا از این بابت نگران هست.
درسته. آیا به نظر شما این نگرانی دولت آمریکا از این مسئله به جایی خواهد رسید؟ یعنی میتونه مثلا به هدفش برسه یا نه؟
با توجه به اراده ای که امروز در دو کشور ایران و چین وجود داره در میان رهبران این دو کشور برای پیشرفت روابط، به نظر نمی‌رسه که آمریکا بتواند کاری بکنه، به دلیل اینکه تا به حال هم هر کار کرده به نتیجه نرسیده و در آینده هم بعید این اتفاق بیفته. و من به نظرم روابط ایران و چین مسیر خودش رو
میکنه
و آینده این روابط روشن هست.
بسیار عالی. یعنی شما مجموعاً این در واقع محصر سفر ریاست محترم جمهور رو شما کاملا مثبت ارزیابی میکنید، هم از طرف چین هم از طرف ما.
بله، بسیار مثبت و بسیار کمک میکنه به جایگاه ایران در آسیا و همچنین مدیریت تحریم ها و به نظر من اگر این قراردادهایی که انشالله امضا شده و امضا میشه اجرایی بشه، ما گام‌های بلندی رو در مسیر پیشرفت اقتصادی برخواهیم.
و به عنوان سال آخر آقای پاک آیین، به نظر شما حضور آقای باقری، آقای علی باقری در در واقع همراه رئیس جمهور که هستن، چقدر این مسئله رو به سمت احیای برجام و یا گفتگوهای پیرامون مسئله پرونده هسته ایران سوق خواهد داد؟
بالاخره چین یکی از اعضای فعال برجام هست و در رابطه با مباحث برجام دیدگاه‌های همسوی با ایران داری که از اعضای شورای امنیت از اعضای اشبیه دا قطعا مذاکرات آقای باقری با همتای خودش میتونه تأثیر بذاره در روند سرعت بخشی به مسئله مذاکرات لغو تحریم ها و همچنین اعمال فشار بر آمریکا برای اینکه بتواند تعهدات خودش رو انجام.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای پاک آیین از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون، شبتون بخیر. جناب آقای محسن پاک آیین بودن، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:22 هست. سامانه پیامکی 301035 آماده هست که نظراتتون رو شما با ما به اشتراک بذارید. اما یک سوال پیامکی داریم در این هفته. به نظر شما توسعه روابط تهران با پکن چه ثمراتی برای کشورمون خواهد داشت؟ محبت بفرمایید خیلی کوتاه و در حد یکی دو جمله نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما بفرستید. اسم خودتون و شهری که تون زندگی میکنید رو هم قید بفرمایید. مثلا الان دوست عزیزی با شماره 935-26-27 خیلی طولانیه پیامتون، من خلاصه بخوام بگم گفت مثبت ارزیابی کردن سفر ریاست محترم جمهور به چین رو. یا دوست عزیز دیگه 938-64-80 من فکر میکنم تقریبا یک برگه آچار میشه. خیلی محبت کنید کوتاه برای ما پیامک رو بفرستید، من ممنون میشم. همینطور از طریق کانال رادیو گفتگو در نرم افزارهای بله و سروش میتونید با ما در ارتباط باشید، عضو بشید در این دوتا کانال و آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون مسائل روز کشور و همینطور ساعت پخش برنامه ها رو میتونید از طریق این کانال دسترسی داشته باشید. خب شب شما بخیر. ساعت 19:24 است. آیا سفر گروسی به تهران بدون اجازه آمریکا امکان پذیر است؟
سیاست بدون خط خوردگی.
جناب آقای فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل، سلام، شب بخیر.
شب شما بخیر جناب مهندسی و بینندگان عزیز، در خدمت هستم.
شنوندگان البته. من خودم اوایل این اشتباه رو زیاد پیش میاد. آقای باقریان، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای یا انرژی اتمی اظهار داشته که قصد دارد برای یک گفتگوی سیاسی، این جملهشه، یک گفتگوی سیاسی که بسیار مورد نیاز است در ماه فوریه، یعنی همین ماه میلادی که الان توش هستیم، به تهران سفر بکنه. و ادامه دادن گفتن که وضعیت برجام هم وضعیت بسیار بدی است. حالا به نظر شما امکان این سفر بدون اجازه کاخ سفید وجود داره؟
اجازه میفرمایید من منظر چارچوبای نظری روابط بین الملل به قضیه نگاه کنم و یک گذر تاریخ هم داشته باشیم. ببینید، ایران در وضعیتی قرار گرفته که در حال حاضر مورد اصلی که اونها دارن بهش میپردازن جنگ اوکراین است. روسیه داره خودش رو برای یک جنگ تمام عیار بزرگ آماده میکنه. به هر حال روسیه یک ادعایی داره، حالا ما اون ادعا کار نداریم. ایران در جایی قرار داره که در حال حاضر در علوم سیاسی بهش میگیم sitting on the fence، یعنی ما در جایی قرار داریم که بر روی یک حصاریم. میتونیم به سمت دیگه ای پرتاب بشیم. اینا میخوان از این مسئله به نفع خودشون استفاده کنن. آقا گروسی حامل پیام مهمی برای ما نیست. من ابدا به این موضوع اینجوری فکر نمی کنم. یکی که ابتکار عمل رو و حال هر کسی به عنوان یک چهره سیاسی دوست داره که ابتکار عملی در خیلی از موارد داشته باشه. ما چند وقت پیش وزیر امور خارجه قطر داشتیم که رأساً به این عنوان کرد که یک سری پیام‌ها از جانب امریکا داره. پس اگه امریکا بخواد پیامی بده از آقای گروسی استفاده نمی‌کنه. مورد دوم اینه که اگر ابتکار عمل اروپا بخواد به دست بگیره، ما الان یک جهان غربی داریم. این جهان غرب به چند دسته تقسیم شده. جهان انگلوساکسون، اتحاد امریکا، استرالیا و انگلستان، اتحاد اروپا و یک جهان ناتو. یعنی اینا تقسیماتی صورت گرفته. هر کدوم از اینا به دنبال یک ابتکار هستن. مسئله برجام مسئله دیگه قدیمی نیست. ما متونی که قرار در موردش بحث بشه متون متفاوتی، ما دیگه موارد قبل نداریم، مواردی اضافه شده بش. از مواردی که بسیار بهش اضافه شده همین جنگ اوکراین. ببینید خاطرتون باشه اگه گذر تاریخی داشته باشیم به سالهای ابتدایی جنگ جهانی اول، به دلیل اینکه ایران ممکن از دریای خزر به روسیه کمک بکنه و در مقابل قدرت‌های مرکز قرار بگیره، ایران اشغال می‌کنه و اشغال ایران در زمانی صورت می‌گیره که ایران فاقد در واقع پاسخگوییه. ولی این ایران اون ایران نیست الان در واقع، یعنی این کار صورت نمی‌تونه بگیره. در جنگ جهانی دوم هم اتفاق می‌افته، باز ایران اشغال می‌شه. به همین دلیل اتفاقاتی که داره می‌افته این که حالا ما در موقعیتی قرار داریم، اگه بخوام از منظر روابط بین‌الملل به نظریه پردازی آقای استفن والت نگاه کنیم به عنوان یک نورالیست، ما در جایی قرار داریم که میتونیم موازنه تهدید و موازنه قدرت به وجود بیاریم. موازنه قدرت یک بار به وجود اومده. اینا به بعضی از قدرت‌هایی که در حال حاضر در دست جمهوری اسلامی هست اشراف ندارن یا قدرت رو قبول ندارن. یا ما
اشراف ندارن یا قبول ندارن، این چه جوریه؟
ببینید
اشراف دیگه،
ببینید اشرافش به این صورته. شما یک وقت هست که یک سری اطلاعات رو به عنوان دیتا در اختیارشون قرار میدید. درست شد؟ مثلا ما وقتی که از یک فرودگاه زیرزمینی یک فیلمی تهیه میکنیم، یک مستند تهیه میکنیم در اختیار جهانیان میذاریم، اون در حد کانتر اینتلیجنس، شما بیشتر از اون نمیتونید اطلاعات بدید که به ضرر خودتون میشه.
درست.
بعد از این اطلاعات بر اساس حدس به وجود میاد. یعنی ما یک سری از توانایی نظامی کشورها رو حدس میتونیم بزنیم. ایران هم الان در مرحله‌ای است که بعضی توانایی نظامیش حد زده میشه. این حدس خیلی موارد میتونه درست باشه، ما نمیگیم که حتما این حدس غلطه، ولی اتفاقا یکی از مواردی که میتونه بالانس آف پاور یعنی موازنه قدرت به وجود بیاره همین حدس است که تبدیل میشه به بالانس آف ترید، یعنی موازنه تهدید. ما سیاستی که در دورهای قبل داشتیم با در مقابله با برجام، البته بنده یکی از مخالفین برجام هستم، الان بذاریم کنار، ما سیاستی که داشتیم سیاست مماشات بود، اپیزمنت. ما مماشات میکنیم این مسئله. ما هنوز به سیاست بالانس آف ترور، یعنی ببخشید ترور یا تهدید نرسیدیم. این پلن بی هم که ما اعلام میکنیم پلن بی خالیه. پلن بی یک پیام فقط، یک سیگناله، یعنی یک فرصت مجدده برای تصمیم گیری اونها. اون ایران اعلام کرده که من با شرایطی که فعلا روی میز هست، یعنی اون مفادی که در قراردادمون هست و به اونها احترام میذارم، من موارد جدید رو دیگه نمیسازم. به همین دلیل اونها در یک زمانی نتونستن توانایی نظامی ایران رو حذف بزنن یا توانایی بقیه موارد. حالا ایران در جایی قرار گرفته، در یک مسیر قرار گرفته، یک دیواریه که اون طرف دیوار در واقع همون روسیه است که اینا به دنبال تحریم کامل روسیه و از بین بردن نظام روسیه هستن، و یک طرف دیوار اتحادی اروپا است، یا حالا امریکا یا غرب یا به قول اصالی اون اجازه امریکا. ما در روی این دیوار قرار داریم و نقش کلیدی بازی میکنیم. یعنی انحصاری که به دوره اون کانتینمنتی که قرار دور روسیه کشیده بشه، این دوتا خلا داره، یکی از خلاها ترکیه وجود داره، یکی ایران موجود داره. و همه دلیل اینها نمیتونن تخمین بزنن، یعنی اینجا که میرسیم به موازنه تهدید که اگر جنگی تمام عیار صورت بگیره منجر به جنگ جهانی سوم بشه، ایران در کجا قرار خواهد گرفت؟ ظرافتی که اینجا دستگاه دیپلماسی ما یا سیاست خارجی ما، من اینا رو اصلا جدا میدونم، هیچ ارتباطی هم به هم ندارن، چون دستگاه دیپلماسی ما سخنگوی یا کارگزار ساختار سیاست خارجی ماست. ظرافتی که اینجا میتونه به خرج بده نیاز به پیام نیست. ما الان برای دنیا پیامی دیگه نداریم، یعنی این نه که به عنوان ضعف در واقع دستگاه دیپلماسی باشه، دیگه نیازی به پیام نیست. آقای گروسی حاوی هیچ پیامی برای ایران نیست، فقط این حضورش در ایران به منزلی که دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا یا کانال‌های دیپلماسی بازه، معنیش اینه نه پیامی برای ما خواهد داشت نه پلنی برای ما خواهد داشت. چون ما پلن بی رو وقتی گفتیم که سوئیچ می‌کنیم روی پلن بی، یعنی اینجا اتفاقی داره میفته، اینها دوچار یک ابهام شدن که ما چه قراره انجام بدیم. بنده شخصا اعتقاد دارم پلن بی خالیه و ما پلن سی که پلن اصلی است ممکنه که اونا از اون مسئله وحشت داشتن که پلن سی برمیگرده که موازنه تهدید. یعنی این که شما اگر حد میزنید ایران به واسطه غنی سازی ممکنه به یک قدرتای دست پیدا کنه که بتونه سلاح هسته‌ای بسازه، ایران ممکنه بسازه. یعنی وقتی شما در سیاست